أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. گفتیم بحثمون در معنای چهارم که معنای اصلی بحث تعبدی و توسلی و معنایی که مهمه و بعد ازش صحبت بکنیم، چهار تا اصل رو باید بررسی بشه. یکی اطلاق به مقدمات حکمت، دو نتیجت الاطلاق، سه اطلاق مقامی، آخر اطلاق عملی. اینا رو باید بررسی بکنیم. در بحث اطلاق مقدمات حکمت وارد میشیم که مورد اوله. این چهارتا رو بحث بکنیم، اگر در این مقامات ثابت شد تکلیف ما مشخص میشه. شک کردیم یک واجبی تعبدیه، یک واجبی توسلیه، قصد قربت میخواد یا نمیخواد، دیگه تکلیف ما مشخص میشه. اما اطلاق مقدمات حکمت، ببینید در اطلاق مقدمات حکمت ما 6 نوع قصد رو همراه با واجب برای تعبدی شدن برامون قابل تصویره و ذکر کردن بزرگان. یعنی وقتی میگیم واجب میخواد بشه واجب تعبدی، چه قصدی میخوایم زمین میکنیم به این متعلق تا این واجب بشه تعبدی و از توسلیت خارج بشه؟ یعنی چی کار کنیم این واجب تعبدی بشه؟ میگن به قصد قربت انجام بدین، خب این یکیشه. میگن قصد امر یکیشه. اینا رو دونه دونه باید ذکر بکنیم تا بعد ببینیم که کدومشون میتونیم ما تمسک کنیم به اطلاق متعلق نسبت بهش. شیشتایی که ذکر کردن، یکی قصد امر بوده که خیلی بحث برانگیز بوده. یعنی شما یک کاری و یک امری رو میخواید انجام بدید به قصد اون امری که به خود این شده. ببینید این مورد بحث بزرگانه. اگر تعبدی بودن به این باشه که شما میخواید قصد امر خدا رو بکنید، این خیلی مشکل شده کارش، اشکالاتی الان توش کردن. اما اگر خواستید تعبدی بودن رو به اون یکی چیزا بکنید، مثل قصد مصلحت، قصد محبوبیت این فعل پیش خدا، قصد حسن این فعل، اینا هم اگر قصد تقرب رو درست بکنه، یعنی قصد تقرب به اینا درست بشه، خیلی محظور و اشکالی نداره. محبوبیت و مصلحت و حسن خیلی اشکال نداره. باز یه قصد جامع بین دوایی هم درست کردن. قصد جامع بین دوایی منظورشون اینه این عمل مضاف به حق باشه، انتساب به خدا داشته باشه. یه چوشو بگی این عمل مال خداست، برای خدا انجام میدم. این که شما میگید برای خدا انتسابش میدید به خدا، اینم تعبدی درست میکنه برای شما. یعنی در لازمی سطح کلمه قربت هم بگید، انتصاب خدا برای خداست. یک امر ششمی هم زمیمه کردن و اون امر ششم لازم این قصده، یعنی من برای نفس و داعیای نفسانی و داعیای دنیوی و اینا انجام نمیدم. این خود همین ملازمه به اینه که برای یک قصدی بوده باشه که اضافه به خدا داشته باشه. حالا مثلا شاید اگر یه کسی به قصد بهشتم مثلا انجام بده که خب مثلا خدا ما رو ببره بهش، یخ میتونه اینجا داخل شد، قصد نفسانی معنای خودش نبوده باشه، اما یه جوری این اضافه به خدا بکنه، اینم میشه قصد لازمه یه قصد جامع. پس ببینید تعبدی بودن به 6 جور ممکنه، فقط لازم نیستش که ما قصد امر رو بگیم. این قصد قربتی که میگفتن، این قصد خیلی تعبیر خیلی خوبی بود که بزرگان بابشو باز کردن. ببینید پس یکی میشه که قصد امر، یعنی همین امری که شاره بهش کرده، میگن یعنی برای چی این کار انجام میدیم؟ چون خدا گفته، امر کرده بهش، خدا بهش امر کرده. این یکی که این خیلی مشکل داره اگر بخواد جز متعلق بگیریش. به امر دوم گاهی وقتا حلش میکنیم، با راه های دیگه حلش میکنیم. اما اگر همین جوری بخوایم بگیم شارع دستور داده، یه مقدار مشکلات داره که الان واردش میشیم. قصد امر، قصد حسن و مصلحت و محبوبیت، اینا هم خیلی خوبه. به قصد محبوبیتش پیش خدا، به قصد حسنش، قصد حسن و مصلحت یه مقدار، یاد اگر روش دقت بشه گاهی وقتا، مخصوصا اون قضیه حسن و مصلحت، اگر یه کسی اینو مضاف به خدا نکنه بعد ممکنه توش یه مقدار خدشه های تو ذهن بعضی بیاد. خب یه گبر هم ممکنه کاری به خاطر اون مصلحت که توش هست انجام بده. خب خاطر اینکه من مصلحت بخونم بله، یعنی این قصد مصلحته این واجبه رو تعبدی بکنه، این یه مقدار قید میخواد. یعنی همجوری تنهایی ما مصلحت رو میگیم شاید کفایت نکنه. اگر بگیم مصلحتی که خدا توش قرار داده، به قصد حسنی که خدا توش در نظر گرفته، یه جوری اینجوری بکنیم درست میشه. یعنی حسن مطلق رو مراد اینا هم نبوده، اینا هم که میگفتن مصلحت مطلق مرادشون نبوده، ولی پس ولی به مصلحت میگه خب آقا تمام این ارمنی ها و یهودی ها اینا این کارا رو به قصد مصلحت انجام میدن، یعنی به قصد قربت الله انجام میدن، تعبدیه براشون، وجوب تعبدی درست کردنه، قصد مصلحت یه مقدار چیه؟ مشکله. بخواه به عنوان وجوب تعبدی بخواهم درست کنیم، پس یه مقدار این قیدی میخواد.
حسنی هم که فرمودید در مثل قصد مثلا سو، حتی اگر مثلا بگم
به معنای اینکه مسیحی ها اینو انجام بدن، کسی حتی قصد صلح میکنه، ازاله نجاست از لباس میکنه، واجب توسلی انجام داده، امتصال این امر هم به شارع مقدس به نفی است، آقا ازاله نجاست کنه، این تلازم نمیشه. ببینید من منظورم حالا اینه با، ببینید ما الان تو واجب توسلی اگر بخوایم قصد قربت هم بکنیم اشکالی نداره، واجب تعبدی نمیشه. صحبت سر اینه که اونی که حالا واجب تعبدیه رو چجوری ما باید قصد بکنیم، چه قصدی باید توش انجام بدیم تا بشه واجب تعبدی، اونی که جزءش بوده یا شرطش بوده چیه؟ یعنی واجب تعبدی که شما باید با قصد قربت انجام بدید، یا این قصد قربت جزءشه یا شرطشه، درسته؟ چیه که جزءشه یا شرطشه؟ یه عنوانیه داره اسمشو گذاشتیم مثلا قصد قربت، خب منظور چیه؟ یعنی به قصد امرش انجام بدیم، به قصد اینکه محبوب خداست انجام بدیم، طوری نیست، محبوب خداست درسته، به قصد اون حسنی که پیش خدا داره انجام بدیم، اشکال نداره، به قصد اون مصلحتی که خدا دنبالشی انجام بدیم. ببینید اینجوری شما بگید، ولی مصلحت مطلق بگید یا حسن مطلق بگید که معنا نداره که اینجوری بخوام تعبدیش کنم.
همون هم که فرمایش از داده هست، اگه قصد صبح واقعا مصلحتی پیش خدا داره،
نه ببینید، نمیخوایم بگیم که هر واجب توسلی و شما اگر به قصد قربت انجام دادید یا به قصد امر یا به قصد مصلحت میشه تعبدی، که اینو که کسی نگفته، که صحبت سر اینه که یک چیزی که واجب تعبدیه چجوری ما اینو باید قصد تعبدیت توش بکنیم، انهایش چجوریه، صحبت سر اینه. حالا یه واجب توسلی هم اگر اون قصد رو توش بکنی، همین قصده که حالا تاییدش میخوایم بکنیم، ببینیم کدومی که از این شیشتاست یا همه این شیشتاست یا بعضیش، اونم اگر شما به این قصد قربته به اهل انها سته انجام دادید، تعبدی نمیشه اما ثواب بهتون میدن، اما اگر انجام ندید ثواب بهتون نمیدن، تکلیف رو ثابت کردید، اما اگر به اون قصد انجام بدید ثواب میدن، نه اینکه بگیم تعبدی میشه. پس تو واجب توسلی هم اگر این قصد رو آوردید ثواب بهش مترتب میشه، نه آوردید اشکالی نداره، تکلیفتون ثابته. اما تو واجب تعبدی تکلیفتون ثابت نمیشه. چرا؟ چون اون قصدی که داریم ازش صحبت میکنیم یا جزء واجبه یا شرط واجبه. یادتون هست مثلا تو نماز میگفتیم جزءه، تو نماز قصد و قربت جز نمازه، نیت جز نمازه، نیت قربت الله باید بکنید. تو بعضی جاها جز نیست، شرطه، مثل کجا گفتیم؟ مثل باب خمس گفتیم، جزش نیستش که بگید آقا اینجا جز، اما شرط هست، جز خمس نیستش، یه قصد و قربت، خمس دادن اون پول، قصد و قربت دیگه جزش نیست، اما به هر حال این وسط یه خلاصه شرطیتی داره. حالا کدومی که از این انها سته؟ یه سری از آقایون هی تأکید داشتن که قصد قربت یعنی قصد امر خدا، اینو مثال می زدن، یعنی از این انها سته که مثلا مصلحتی که پیش خدا داره، حسن پیش خدا، محبوبیت پیش خدا، اینا همه رو پیش خدا بگید اسمشو. یه نکته هم عرض بکنم، یه وقت بعد برای اینکه شبهه تو ذهن نیاد، مراد اینا از حسن و مصلحت و اینا پیش خدا بوده یا محبوبیت پیش خدا، به اینه که بعد که میان میگن جامعه بین این دوائی، میان میگن قید انتصاب الله، اصلا میگن محبوبیت پیش خدا رو نگو، هم بگو مضاف به خداست. حالا ببینید منظورشون پس از محبوبیت و حسن و اینا همه چی بوده یا مصلحت چی بوده؟ اون اضافه به خدا بوده، مصلحتی که خدا قرار داده، یعنی منظورم اینه. و بحث داره به وضوحش توضیح ندادن، بعد یه دفعه ممکنه بعضی که به وضوحش توضیح ندادن بیاد اشکال بکنه. مثلا کلمه قصد امر، ما میگیم قصد امر، میگیم خب قصد امر خدا که نگفتی، که شما گفتی قصد امر، خب این دیگه واضح بوده مراد قصد امر خدا بوده، نباید اینجا اشکال کرد. مراد از قصد امر پیداست. ببینید چه شو تو قصد امر مراد پیداست، تو قصد مصلحت هم مراد پیداست، ولی قصد مصلحت اگه بگی تعبدیتی نداره که، این امر مصلحتی داره، به این قصد تعبدی نمیشه. پس اینو حواسمون باید باشه، مراد مصلحت مضاف به حق، اینی که آیه آخوند و دیگران میگن این قید اضافه رو توش داره. قرینه حرفشون هم اینه که بعد معنای پنجم یا صورت پنجم رو چی قرار میدن؟ میگن جامعه بین این دوائی دائی ها، جامعه این دوائی چیه؟ انتصاب الله. میگن تو اینا یه چیز مشترک بود، تو این حسن و مصلحت و محبوبیت و امر یه چیز مشترک بود، چی بود؟ نسبت به خدا. پس معلوم شد تو اینا نسبت به خدا بوده، منظور اون نسبت به خداشه. اینو به عنوان یه قرینه است کردم، چون بعد تو ذهن گاهی وقتا اشکالا و شبهه میشه. خب حالا بریم سراغ قصد امر. بحث در اینجا اینه، تو بچه اولیم، وارد بچه اول شدیم، وجوه دیگر حالا انشالله خیلی بحثش کمتره. این بچه اول که قصد امر بوده، بچهش خیلی بحث سنگینی داشته. میفرمان که جریان حسالت الاطلاق متوقفه بر این که تقیید معقول باشه، یعنی اگر بتونید قصد امر رو بکنید، اون موقع میگیم آقا اینجا میشد شارع مقیدش بکنه متعلق به قصد امر. ما نمیدونیم مقید کرده یا نه، شک میکنیم، به حسالت الاطلاق تمسک میکنیم، میگیم که قصد امر و شارع اراده نکرده، پس واجب توسلیه. یعنی برای اثبات واجب توسلی بودن ما به اطلاق لفظی میتونیم تمسک کنیم، اما یه شرط داره، شرط اینه که تقیید به قصد امر تو متعلق چی باشه؟ ممکن باشه. یعنی اگر ممکن بود که شما این متعلق رو، یعنی اون واجبه رو، مقیدش کنید به قصد امر، ممکن بود. حالا میریم تو خارج، میبینیم اینجا شارع واقعا مقیدش کرده یا نکرده، شک میکنیم، میگیم آقا شارع میتونست متعلق خودش رو و واجب خودش رو مقید کنه به قصد امر، نکرد، تقیید نیاورد، ما به ساعت الاطلاق تمسک میکنیم، میگیم قصد امر واجب نیست. وقتی گفتم قصد امر واجب نیست، میشه واجب چی؟ توسل با تمسل. مطلقات
همین که بوده دیگه، من از ما اگر قیدش امکان داشته
باشه، احسن. حالا چه اشکالی هست در تقیید واجب و متعلق به قصد امر؟ آیا اشکالی وجود داره؟ میگن تو چهار مرحله باید بررسی بشه که گفتن اشکال وجود داره. تو بعضی از مراحلش هم چندین تا اشکال وجود داره، باید ببینیم این اشکالات قابل حل هست یا نه. مرحله اولش تصور عامره، یعنی بعضی ادعا کردن همون جا که عامل میخواد تصور کنه این محاله. بعضی هم دفتن گفتن تو مرحله تصور عامل نه، تو مرحله انشاء، شارع بخواد انشاء کنه وجوب رو برای یه متعلقی که مقید است به قصد امر، انشاء وجوب رو به امر بخواد بکنه برای یه متعلقی که مقید به قصد همین امره، میگن این محاله. حالا انواع مختلفی تو بس انشاء داریم که استحاله های مختلفی اومدن ذکر کردن، گفتن محال هم چیزی. مرحله بعدی مرحله فعلیت، میگن تو مرحله فعلیت محاله، مرحله بعدش تو مرحله امتثال. پس تو چهار مرحله ادعای استحاله شده، گفتن محاله که شارع بیاد تو یک واجب تعبدی امر بکنه به یه متعلقی که جزءش قصد امر باشه یا شرطش قصد امر بوده باشه. محاله این مسئله. بریم تو مرحله های مختلفی که اینجا اومدن ذکر کردن. مرحله اول، حالا اون چهار تا مرحله های چیزای بعدی هم داریم دیگه، حالا اگر اصالت الاطلاق نشد به این اشکالات برخوردیم، اصالت الاطلاق جاری نشد، اطلاق به مقدمات حکمت، بعد بریم سراغ نتیجه الاطلاق، بعد بریم سراغ به اصطلاح اطلاق مقامی، بعد بریم سراغ اصل عملی. اما اون جهت اول که تصور عامله، در تصور عامل یه اشکال ذکر کردن، اون اشکال دوره، گفتن که اگر این شخص عامر بخواد تصور کنه امر رو که متعلق شده به یک واجبی، این واجبم مقید بوده به قصد خود همون امره، میفهمن اینجا اشکال دور پیش میاد. چرا؟ میگن که عامر باید تصور امر خودشو بکنه، تصور امر متوقفه بر تصور متعلق، یعنی این واجبه، این امریه که شارع روش کرده، این عامر میخواد این امر رو تصور کنه که اومده به این متعلق، تا امر رو میخواد تصور بکنه متوقفه بر چیه؟ متوقفه بر اینه که متعلق داشته باشه. چرا؟ چون امور ذات تعلق، امور تعلقی وقتی میشه تصور بشن که متعلقشون تصور بشه، باید معلوم بشه اینا متعلق به چی هستن، اون باید مشخص بشه که متعلق چیه، واجب چیه، امر تعلقیه. پس من اگر امر بخواستم تصور بکنم، باید متعلق امر رو تصور بکنم که این امر به او تعلق پیدا کرده. خب پس تصور این متوقف بر این، حالا میام سراغ این، این متعلق شما گفتید که جزءش یا شرطش دوباره امره. وقتی که اینجور شد، من تا میخوام متعلق رو تصور بکنم، متوقف بر اینه که قبلش من تصور کرده باشم امر رو، بعد متعلق و وقتی من میخوام تصور بکنم قبلش امر رو تصور کرده باشم. چرا؟ چون جزءش یا شرطش بسته امره. پس تصور متعلق متوقف بر تصور امر، تصور امر متوقف بر تصور متعلق، میشه دور. چون قصد امر رو ما اومدیم تو خود همین متعلق خودش تصور قید کردیم، من قصد امر میخوام بکنم، متوقف شد بر قصد، بر تصور متعلق. تصور متعلق رو میخوام بکنم، چون جزءش یا شرطش امر شارعه، قصد امر شرط شده به عنوان واجب در بودی، اینم تصور متعلق متوقف بر تصور امر. ببینید اجمال و تفصیل اینجا راهگشا نیست. به چه دلیل؟ ببینید اون تصور شما اجمالاً هم که یه چیز رو تصور کردید، الان امر رو که شما میخواید تصور کنید، تصور متعلق توش هست یا نه؟ درسته؟ پس بعد قبلش تصور متعلق شده باشه. خب شما میاد سراغ تصور متعلق، این متعلق تصور، متعلق رو تصور کردید، اجمالاً تصور امر رو میخواد یا نمیخواد؟ به قول شما اینجا میخواد اجمالو بگید دیگه. خب اجمالاً هم اگر بخواد، پس باید تصور امر اجمالاً هم کرده باشید، درسته؟ خب پس بنابراین تصور امر اجمالاً اگر بخواد، بعد اجمالاً اون مرحله قبلی رو داشته باشه، یعنی در تصور متعلق به هر حال ولی اجمالاً هم که بخواد متوقف میشه به تصور امر، ولی اجمالاً، ولی اجمالاً طوری نیست، اشکال نداره. اونجا تفصیلاً که خواستید امر رو تصور بکنید، متعلق رو شما تصور میکردید، اینجا هم که متعلق رو شما تصور میخواید بکنید، اجمالاً باید امر رو تصور کنید، پس متوقف بر امر هست. پس بنابراین دور پیش میاد. ببینیم چجور باید حل کنیم. مرحوم مشکینی تعبیری در حل این اشکال دور آورده بوده، میگه موقوف غیر موقوفون علیه. میگه یعنی چه؟ میگه اون امرو که شما تصور میکردی که متوقفه بر متعلقش بود، او شخص امره، شخص امرو اونجا تصور میکردی، اما اونی که جزء متعلق بود طبیعت امره. اینا دوتا هم به دوییت اینو حلش کرد، اون شخص امره، اون طبیعت امر. این جواب فایده‌ای نداره، به خاطر اینکه شما وقتی که میخواد یه امری رو به قصد امرش انجام بدید، به قصد خود همون شخص امری که بهش تعلق پیدا کرده انجام میدید، نه به نیت طبیعت امر. طبیعت امر یعنی طبیعت امر به چی؟ شما میگید من این واجب رو انجام میدم به قصد طبیعت امر که خدا مثلا من خواهد نماز بخونم، یا من نماز رو میخونم به قصد طبیعت امر خدا. حالا این امر خدا میخواد به وضو تعلق گرفته باشه، میخواد به جهاد تعلق گرفته باشه، میخواد به امر به معروف نهی از منکر. اینه که نمیگید طبیعت امر که شما تصور نمی کنید، امر متعلق به خودمون نماز رو تصور برمیکنید. میگه قربتا من نماز میخونم چرا که به قصد اون امری که خدا به مثلا طبیعت مطلق هم که حالا میخواد به هرچی تعلق گرفته باشه که فایده نداره، به قصد امری که خدا کرده مطلقا به طبیعت امرش، حالا بلکه این امر به امر معروف نهی از منکر تعلق گرفته، جهاد تعلق گرفته، به خمس تعلق گرفته، این طبیعت هم فایده نداره. به قصد طبیعت هم نباید بخونید، به قصد شخص امری که به همین صلات تعلق گرفته باید نماز رو بخونید، ولی تعبدیتی درست نمی کنه. نماز رو باید بخونیم به قصد امری که تعلق پیدا کرده به خود همین نماز، نه به یه چیز دیگه، به چیز دیگه به طبیعت. به طبیعت نماز که نگفته، گفته طبیعت امر. اگه میگفت امر متعلق به صلات میشد شخص امر متعلق به صلات، این گفته طبیعت امر. وقتی میگه طبیعت امر، طبیعت هم یه عنوان عمی میشه، اصلا ممکنه به صلات هم تعلق نگرفته باشه، این چیز کلیه. شما قید شخصو داخل نکردید دیگه، پس تعلق امر به صلات رو در نظر نگرفتید، یعنی انگار شما نماز دارید میخونید به قصد طبیعت امر، نه به قصد امر به صلات. این فایده نداره، این تعبدیت درست نمیکنه، این راه به درد نمیخوره. بریم راه دوم. بعضی از بزرگان اومدن فرمودن که در مسئله تصور ما با شخص حل میکنیم، که تصور هر تصور شخصی غیر تصور شخصی دیگه است. ببینید شما گاهی وقتا علم پیدا میکنید، میدونید که شارع امری رو روی این صلات میخواد بیاره، هنوز هم مثلا نیورده، امر شخصی که به صلات تعلق پیدا کرده میتونید تصور کنید دیگه، درسته؟ من هنوز شارع امر نکرده، شارع به من امر نکرده که این کارو برو انجام بده، اما تصور میکنم امری که شارع به این کار کرده، اصلا اون امر هنوز نیومده، تصورش کلسکار نداره، تصور یک وجود شخصی ذهنیه. من تصور امر رو به این تصورش میکنم که امر به این تعلق گرفته، اینو تصور میکنم، این یه نوع تصور شخصیه، یه فردی از وجود ذهنیه. بعد میام دوباره وقتی شارع امر کرد تصور میکنم اون امر شارع رو که تعلق پیدا کرده به این متعلق، اونم تصور میکنم، اونم یه وجود ذهنی شخصی، دوتا وجود شخصی هن، دوتا وجود شخصی جدا هن، مثل دوتا وجود ذهنی که جدا از هم بوده باشن، این هم دوتا وجود شخصی هن، دوتا وجود ذهنی هن، اشکال نداره اینا، توقف یکی بر دیگری اشکال نداره، توقف داره، بله واقعا ما قبول داریم توقف داره، اما این همون نیست، این فرد دیگه ای است، تصوره لازم نیست این همون بوده باشه، این دو وجود ذهنی هست و تصور این امر بر وجود امر حقیقی توقف نداره. اگر توقف داشت که محال بود، اگر توقف داشت شما قبل از اینکه امر بیاد شما باید تصور متعلق رو بکنی، درسته؟ تو تصور متعلق گفتی قصد امر، انو امر نیمده، اگر این قصد امر متوقفه بر این بود که امر بیاد محال پیش میومد، دیگه قصد امر متوقفه بر این نیست. شما نقشه ساختمون رو تصور میکنی، بعد حتما ساختمون ساخته بشه، بعد شارع امر میکنی که این ساختمون رو بساز، بعد ساخته شده باشه، اگه ساخته شده بود که شارع امر نمیکرد، ساخته نشده، شما تصورش دارید میکنید، امر هنوز نیومده، تصورش نمیتونه بیاد، تصور که اشکال نداره. من تصور میکنم یه امریه که خدا به این به اینجا امر بکنه، بگه این کارو برو انجام بده، امر رو تصور میکنم، یه وجود شخصیه، این تصور که اشکال نداره. به قول شما وجدانن میبینیم این تصور ما داریم میکنیم، چرا وجدانن میبینیم داریم تصور میکنیم؟ اشکال نداره، چون تصور امر منوط به وجود امر نیست. قبل اینکه امر بیاد تو مرحله متعلق ما تصور امر کردیم، بعدن که امر میاد خود امر رو میبینیم دوباره تصورش میکنیم، چه اشکالی داره؟ اصلا شاره هم وقتی که میخواد امر بکنه قبلش تو مقام متعلق تصور امر خودشو میکنه، هنو امر نکرده، بعد که امر رو داره میکنه همون لحظه تصور امر هم میکنه که تعلق پیدا کرده به این متعلق. چه اشکال داره تو مرحله تصور؟ تو مرحله تصور اشکالی نداره، چون هر تصور یک وجود ذهنیه و تصور امر موقوف بر خود امر نیست، امر که نیاد تصورش هست. پس از این ناحیه ما استحاله ای نداریم، مشکلی نداریم. این استحاله به این جواب دوم حله. اون جواب اول طبیعت امر و اینا جواب خوبی نبود، اما این جواب دوم تو وجود شخصی نظر این جواب جواب خوبی، مشکل هم حل میکنه. نحوه
جزئیتش خیلی هم دیگر باشه اشکال داره. نحوه شرطیت شاده میتونه تصور بکنه قضیه رو تمام عباس رو باید بگیم این رو اگر میخواید اتیام بکنید به شرط امتصال بست مولدت مثلا به بست امتصال امر شاله اشکالش خیلی.
یعنی منظور شما فهمید همین جواب درسته دیگه؟ منظورتون
جواب درست، ولی اینه که اشکال وارد میکنن. اصل اشکال که در مرحله تصور عامل اشکال میکنن
به این، خب دیگه جوابش به این میشه دیگه. اون اشکال دوری که عرض کردم خدمتون که توقف پیدا میکنه، ولی اون اشکال حلش به اینه که اینا دو تا شخصن. اگر واقعا تصور امر منوط به خود اون امر بود این میشد دور، اما منوط نیست. اشکال اون اینه که تو مرحله متعلق که تصور امر کردن، تصور امری که تو متعلقه متوقف نیست در وجودش بر خود امر. اون این تصور رو میکرد که تصور امری که جز متعلقه تصور امره، پس بعد امر رو ما تصور کرده باشیم قبلش و امری بوده باشه، یعنی امری که تو مرحله بعد میخواد بیاد اونو ما باید کنده او متوقف بر او باشه. نه، تصور متوقف بر امر خارجی نیست. چه خیلی روشنه، تصور متوقف بر امر خارجی نیست. پس این اشکال اشکال روشنی هست.
تصوری که جزء متعلقه این اشکال دور براش دو افتاده. اگر این تصور رو به معنا جزئیات نگیدیم، شرط برای
اون فرق نداره. تو اونجا هم باز اشکال میاد، شرط هم که شما بگیرید باز هم همینجوری.
شرط یه چیز خارجی هست متعلقه، یعنی متعلق رو شما راحت میتونید تصور کنید.
نه خب متعلق با شروطش رو تصور میکنید امر روش میاد.
میشه متعلق بدون شروط تصور.
حالا یه بار بعد عرض میکنم یه جو قانون قاعده داریم تو بحث شما تشبیه داشتین اون زمان تو بحث شرط و اینا میزان نهایی میگفتن که هر شرطی رو برمیگردوندن به جزء احسن. یادتون هست هر شرطی ولو شرطه اما به جزئیات برمیگرده، لذا این از شون هم وجود موضوعه. باید اون حکم متوقف بر اون متعلق بوده باشه، اونم که انه اون جزء همونه. حالا این بحثشون میزان نهایی فرموده بودن. میریم تو مرحله دوم که مرحله انشائه. ببینیم اینجا چه استحاله وجود داره. اینجا 5 تا اشکال کردن، گفتن از 5 جهت محاله. ببینیم این جهات درست هست یا نه. اشکال اولشون باز دوباره دوره، اشکال دور اینجوری تقریر کردن. اینجا دیگه نمیان بگن تصور، تو مرحله تصور نیست که ما راحت اشکال حلش کنیم. اینجا اشکالشون اینه، میگن انشاء حکم به امر متأخر، این متوقف متأخر از وجود متعلق امر. درسته یا نه؟ اگر شما امر متأخر خواستید بیارید انشاء بکنید، باید قبلش متعلقی باشه که اینو انشاء بکنید. متأخر از وجودن از وجود متعلق و متوقف بر وجود متعلق هم هست، مثل وجود عرض که بر معروض خودش متوقفه. چرا؟ چون حکم عرض است برای متعلق. شما اگر خواستی یه عرضی رو ایجاد کنی معروضش بعد بوده باشه. ببینید این نکته خیلی مهمه و از اینجا اینا شروع کردن. وقتی شما خواستی یه حکم بیاری برای یه متعلقی، رابطه بین حکم و متعلق چیه؟ اینه که حکم عارض می شود بر متعلق خودش. حکم شرعی وجوب عارض بر صلات داره میشه، عروض بر صلات داره. پس این حکم این امر متوقف بر وجود متعلق، مثل توقف هر عارضی بر وجود معروض. هر عارضی بر وجود معروض توقف دارد. اینو به عنوان مقدمه اول ذکر کردم. بعد میگن اگر امر در متعلق خود اون امر بخواد اخذ بشه قصد اون امر بیاری تو اینجا، خب امر متعلقش اگر اخذ شد لازم میاد که متعلق هم بر همون امر متوقف بشه. چرا؟ چون جزئش یا شرطش. پس متعلق متوقف بر وجود امر، از اون طرف امر متوقف بر وجود متعلق، تو متعلقم امر رو اخذ کردیم، دوباره اشکال پیش میاد. این اشکال تو مقام انشاءه. تو مقام انشاء شما میبینید شارع تا میخواد بگه من امر میکنم به صلات، باید قبلش متعلق بوده باشه. متعلق چیه؟ صلات با قصد امر. قصد امر توش هست. امر متوقف شد بر متعلق، متعلق هم که توش قصد امر اخذ شده اونم متوقف شده بر خود امر. اینم به عنوان اشکال در مقام انشاء ذکر کردن. اینم یه اشکال کنه و بعضی تعبیر میکنن این اشکال قویه. مرحوم محقق اصفهانی این اشکال از یه جهت اومدن حل کردن. اشکالی که محقق اصفهانی اومدن حل کردن به یه نکته است. ببینید میگن خلط براتون پیش میاد تو مسئله عروض، خلط کردید شما. اینی که شما گفتید که امر وقتی اومد رو متعلق خودش عارض بر متعلق شده و بنابراین هر عارضی بر معروضش به اصطلاح متوقفه، در وجود خودش متوقفه بر وجود معروضه و الا عارض پیش نمیاد، میفهمن این در عوارض وجوده. رابطه بین حکم و متعلق عروض هست، اما نه عروضی از قبیل عوارض وجود که شما اینو بگید. این عروض از قبیل عوارض ماهیته. خیلی نکته مهمه، چون تصور اینجوری داشتن امر متوقفه بر وجود متعلقه. میگن نه، اینو کی گفته متوقفه بر وجود متعلقه؟ میگن آقا عروضه، این عارضه بر او شده، هر عارضی متوقفه بر وجود معروضه. میفهمن عروض دو قسم داریم، یه عوارض وجود داریم یه عوارض ماهیت داریم. در عوارض وجود چجوریه؟ امر متوقفه بر اگر واقعا عوارض وجود بود متوقفه بر متعلق بود، اما عارض ماهیت فرق میکنه. تو عارض ماهیت چجوره؟ من مثالشو مرحوم اصفهانی میزنن، مثالشو عرض بکنم. ببینید جنس و فصل، بین جنس و فصل، مثلا اونجا که میگیم حیوان و ناطق، چی عارض بر چی میشه؟ ناطقیت عارض بر حیوانیت میشه، درست یا نه؟ عروض فصل بر جنسه. خب این فصل و جنس وقتی که توی خارج میان اسمشونو چی میذاریم؟ به جنس چی میگیم؟ ماده و صورت. خب جنس میشه ماده، صورت عارض بر ماده میشه، درسته یا نه؟ خب وجود صورت متوقف بر وجود ماده است یا بالعکس وجود ماده متوقف بر وجود صورته؟ کدوم یکی از اینا؟ مسلم وجود صورت متوقف بر وجود ماده نیست، بلکه ماده شیئیه، تو شیء به صورته، ماده توقف داره. ببینید عروض تو باب ماهیته، اون ماهیت عامه کی تشخص پیدا میکنه؟ تشخص از لوازم وجوده. ماهیت عام مثل حیوانیت کی تشخص پیدا میکنه؟ وقتی که صورت انسانیت بیاد روش، صورت ناطقیت بیاد روش، صورت بعد بیاد روش تا اون تشخص پیدا کنه. خب تو عوارض و ماهیت شما میتونید بیاید بگید که اون فصل که صورت بوده باشه تو خارج، این وجودش متوقفه بر اینکه حیوانیت موجود باشه، اونم حیوانیت عام، یعنی حیوانیت عام موجود باشه که این صورت بیاد روش. اینجا عروض هست، اما عروض از اون قبیل نیست که معروض باید بوده باشه، مثلا این حیوانیت بوده باشه بذاریمش اینجا، بعد صورت ناطقیت رو بذاریم روش، این یه وجودی باشه این وجود بذاریم روش. این هم چیزی محاله. لذا عرض میکنم، این قبلا هم خدمتون عرض کردم، این بحث تصور معنای صورت و ماده رو ما باید درست انجام بدیم. این بزرگوارهایی که تو مشهد بودن، اینجا هم جزبشون رو یه موقعی تو مدرسه پخش میکردن، دم در گذاشته بودن، تو بحث معاد همین تصور غلط رو داشتن، تسلط به مباحث مثلا عقلی نداشتن. یه قسمت از مثلا به اصطلاح حکمت بوعلی رو خونده بودن، بعد حکمت مطالعه رو بر اساس اون میخواستن تفسیر بکنن و تسلط به این مباحث نداشتن. اینا یه تعبیری که داشتن این بود که میگفتن تو روز قیامت این جنس، این فصل، این ماده، این صورت، اینا هر دو اجزاء وجودی شیئن. فکر میکردن چون تو حکمت بوعلی اینجور خونده بودن، گفتن اینا اجزاء وجودی شیئن، روز قیامت شما میگید صورت محشور میشه، این ماده محشور نمیشه. پس یه جزء جسم شما قائلید که حشر نداره، غافل از این که این تفسیر غلطی که شما برای ماده و صورت دارید ارائه میدید اینه که باعث اشتباه شما شده. ماده حیثیت وجود نداره، وجود از همون صورته. ماده اعتباریه که شما دارید میکنید، اعتباریه مثل همون حیوانیت کلی. ماهیت این عروض، عروضه که انه چیه؟ عروض فصل، یعنی عروض صورت بر ماده است. ماده برگشتش ماهیته، ماهیت اعتباریه، خودش وجود خارجی نداره. ببینید اینم دوباره مثل همون اشتباه بوده، یعنی تصور میکردن در باب حکم و متعلق که حکم یک امریه که در عروضش بر اون متعلق، متعلق باید وجود داشته باشه. دیگه اینجور نیست، متعلق مثل اون ماده است. متعلق که وجود خارجی لازم نیست داشته باشه، که متعلق میاد حکم روش مثل عروض ماهیتی بر ماهیت دیگه ای. این امر وجود داره، این لازم نیست قبلش وجود خارجی داشته باشه، قبلش وجود خارجی داشته باشه تا این امر بیاد روش. اگر میخواست وجود خارجی داشته باشه، میدونید چه مفسده ای پیش میومد؟ مثلا شارع میخواد امر به صلات بکنه، این امر شارعه، متعلقش چیه؟ این صلات. اگه این صلات بخواست خارجیت داشته باشه، باید اول نماز ایجاد میشد، یعنی شما نماز رو ایجادش میکردید، بعد شارع امر میکرد که این ایجادش میشد، تحصیل حاصل. یعنی اصلا همیشه هر وقت شارع میخواست امر بکنه، بعد متعلق وجود پیدا میکرد. اینکه متعلقی وجود نداره که، این وجودش متوقف بر وجود اون نیست، وجود اون متعلقه رو شما تازه میخواید بعدن چکار کنید؟ ایجادش بکنید. وجود متعلق رو شما همیشه میخواید ایجاد کنید. پس این اشکال هم به فرمایش مرحوم سبحانی دفع میشه. بریم سراغ اشکال ثانی. صلی الله علیه و محمد.